ou nu.
تخریب بعضی از بناهای تاریخی در شهر بخارا بحث برانگیخت. در این باره من کیومرث عطا تفصیلات می دهم. نمایندگان حکومت ازبکستان تخریب بناها را در بخارا به بنیاد مجمعه سیاحی بخارایی باقی ربط دادند. یکی از بلاگران عمل مقامات را جنایت و قانون شکنی نامید. روزنامه‌نگار محرم اعظم خواجایف در تلگرام چنین نوشت: آغاز اقتباس. آنهایی که میخواهند چندین بنا را در مرکز بخارا ویران کرده در جای آنها شهرکی صنعتی سازند، هم دشمنی بخارا و هم دشمنی ازبکستان هستند. پایان اقتباس. ناراضیان میگن از طرف نمایندگان دولت پیوسته تهدید میشوند. حداقل 4 بلاگنویس در صحبت با رادیو آزادی تصدیق کردند که برای ابراز نظر درباره آنچه در بخارا میگذرد زیر فشار هستند. بلاگر سعادت عبدالزاکیرو در یک پیام ویدیویی چنین گفته است:
شوکت میرامونویچ، شما گفته بودید که مردم نه برای منصبداران بلکه منصبداران برای مردم هستند. میدونید چنین تأثیرات حاصل میشود که این گفته های شما به عمق یک چقوری تاریک میرود.
سازمان بین المللی الرت هریتیج رفتار مقامات ازبکستان را در مرکز شهر قدیمی به بمب‌باران ارتش سرخ در اول عصر گذشته مانند کرده است. سازمان میگوید بخارا در عهد شوکت میرزیایف بار دیگر بمب‌باران میشود. الرت هریتیج از مقامات ازبکستان خواسته است تخریب بناهای تاریخی را بس کنند. بنا به گزارش‌ها تخریب بناها در قسمت تاریخی یا کهنه شهر بخارا روزی 26 فوریه امسال آغاز شده است. این مکان را برای ساختن مجمعه صنعتی سیاحی خالی می‌کنند. نگاشته بلاگر نیکیتا مکرینک را در تلگرام با صدای همکارم میرزا نبی خالق‌زاد می‌شنویم.
ببینید در مرکز بخارا چگونه چیزهای بی‌معنا می‌سازند. به عوض 470 میلیون دلار تامین آب و گاز در شهر و ولایت بخارا تا حال پر براه مانده نشده است. به این نگاه نکرده که راه ها ویران هستند، این کار جریان دارد. برای این بازی چه احمقانه پول هست.
ویدیوی تخریب مکتب هنر و مجمع ورزشی در بخارا در شبکه‌های اجتماعی پهن شد. کارگران کرسی ها را می شکنند و می کنند. مجسمه مادر را نیز از میدان یادبود و قدردانی بخارا گرفته در باغ کاگان گذاشتند. فعالان به این نظرند که مجمع صنعتی سیاحی ممکن است نه تنها بخارا را از اصل خود دور کند، بلکه خفی بیرون شدن آن از روی خط میراث فرهنگی جهانی نیز هست. مقامات بخارا پیشتر گفته بودند که تصمیم نهایی تنها بعد از دریافت گزارش یونسکو گرفته می شود. نماینده سازمان در ازبکستان سران ناشدی می گوید برای معلومات اضافی و شرح به حکومت ازبکستان مراجعه کردند. مرکز صنعتی سیاحی بخارا را شرکت انتر انجینیرینگ می‌سازد. بنا به حجت‌هایی که رادیوی آزادی در دست دارد، مالک آن بختیار فاضلوف بیش از 50% سهمیه‌های این شرکت را توسط حساب‌هایش در آفشار اداره می‌کند. تاجیکستان که تاریخ و فرهنگ و گذشتش را با بخارا پیوند می‌داند و آرامگاه شخصیت‌های معروفش از جمله اسماعیل سامانی در آنجاست، هنوز واکنش نکرده است. کشوری که خودش به ویران کردن بناهای کهنه و بازمانده از شوروی سابق و به جای آنها ساختن عمارت‌های نو و بلند آشیانه تنقید می‌شود.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد.
کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه دومونه ozodi.org یا ozodi.
دادگاه عالی تاجیکستان جزئیات حکم صاحبکار عبدالخلیل خالق‌زاده نویسنده شناخته عبدالقادر رستم و مدیر چاپخانه ارگراف سهراب رجب‌زاده را اعلان کرد. دادگاه در پاسخ خطی به خبرگزاری ازیا پلیس نوشته است عبدالخلیل خالق‌زاده به 9 سال زندان و 76,000 سومانی جریمه محکوم شده است. قبلاً منابع نزدیک به خانواده خالق‌زاده گفته بودند او را 6.5 سال زندانی کردند. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. دادرس عبدالخلیل خالق‌زاده مدیر بیمارستان ابن سینا و مؤلف کتاب حوادث روزگار من را به برانگیختن کینه و عداوت ملی و مذهبی و قاچاق گناهکار کرده است. اما خود خالق‌زاده قبل از بازداشت در ماه آگوست سال 2023 این اتهام را رد کرده بود. به اطلاع دادگاه عالی، نویسنده عبدالقادر رستم هم با عیب برانگیختن کینه و عداوت ملی و مذهبی به 4.5 سال زندان محکوم شده است. برخی چهره های ادبی بازداشت نویسنده را محکوم کرده گفتند مقامات برای آشکار بیانی عبدالقادر رستم را جزا دادند. سهراب رجب‌زاده مدیر چاپخانه ارگراف باشد یک سال از آزادی محروم شده است. دادگاه او را به سوء استفاده از وکالت گناهکار کرده است. نزدیکان رجب‌زاده از همه گونه صحبت درباره قضیه خودداری میکنند. عبدالخلیل خالق‌زاده، عبدالقادر رستم و سهراب رجب‌زاده ماه آگوست سال 2023 به دنبال انتقادها از کتاب حوادث روزگار من بازداشت و زندانی شدند. مقامات میگویند مؤلف در این کتاب نمایندگان برخی محل‌ها را پس زده است، اما عبدالخلیل خالق‌زاده قبل از بازداشت این انتقاد را رد کرده بود. در کتاب حوادث روزگار من به فساد و مهاجرت، فضای ناخوب صاحبکاری و سطح پایین فرهنگ و تعلیم در تاجیکستان اشاره شده است. بعضی از حقوقدان های تاجیک حکم صاحبکار عبدالخلیل خالق‌زاده، روزنامه‌نگار و نویسنده عبدالقادر رستم و ناشر سهراب رجب‌زاده را با نظرداشت ویژگی های کارشان سنگین دانستند. دکتر علم حقوق شاکرجان حکیموف این حکم را باعث به نگرانی و ناراحتی دانست. او به رادیو زودی گفت آنها به جامعه خطرناک نیستند. مقامات تا هنوز حکم و جزئیات آن را نگفتند. پیوندان عبدالخلیل خالق‌زاده، عبدالقادر رستم و سهراب رجب‌زاده نیز موقع خود را بیان نداشتند. مقامات این کتاب یادداشتی را که در ماه مارس سال 2023 معرفی شد و در آن به فساد و مهاجرت، فضای ناخوب صاحبکاری و سطح پایین فرهنگ و تعلیم در تاجیکستان اشاره شده است، سبب برانگیختن کینه و عداوت ملی دانستند. بعضی از نمایندگان حکومت و طرفداران آنها مؤلف را با پس زدن نمایندگان محل‌های گوناگون تنقید کردند. عبدالخلیل خالق‌زاده پیش از بازداشت این همه را رد کرد و در صفحه‌اش در فیسبوک نوشت که برای اون نه محل بلکه تقدیر ملت و امنیت و رشد کشور مهم است. سخن او و همراهانش در مرافعه آخری دادگاهی معلوم نیست. چندی از کاربران شبکه‌های اجتماعی، فعالان و نمایندگان مخالفین از جمله سازمان بنیاد بزرگمهر و پیمان ملی حکم 3 نفر را محکوم و حکومت را با کوشش بستن دهان دیگرندشان گناهکار کردند.
من زندگی نیست ولی بینی که بیر تو خوب و ترزیست بیوید به تو بر من زندگی نیست ولی بینی که بیر تو خوب و ترزیست تو کردم خانه‌ام سوخت تو تبدیلی دیوانه‌ام سوخت با یادی چشمای آتشینم جهانی قصه و افسانه‌ام سوخت ندانم عشق این یا مکر و بازیست ندانم یا ستم یا درد و یا چیست بیوید به تو بر من زندگی نیست ولی بینی که به تو خوب و ترزیست بیوید به تو بر من زندگی نیست ولی بینی که به تو خوب و ترزیست چاکم زی حجرت خست جان نو درد و ناکم برون خاک یادی من نکردی تونی یادم چو اندر زیل خاکم ندانم عشق یا مکر و بازی است، ندانم یا ستم یا درد و یا چیست.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
درود، به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من ارشاد سلیمانی، مجری و تهیه کننده برنامه، دوام 20 دقیقه با شما خواهم بود. مهمان این شب برنامه ما قاسم آدینه‌بیگ غارفی است که در پایان سال 2023 در دانشگاه دولتی بخارا رساله علمیش را در موضوع هجوم ارتش سرخ به امارت بخارا و پیامدهای آن دفاع کرد. نخست از مهمانم پرسیدم که
چه چیز انگیزه داد که شما در همین گونه یک موضوع حساس تاریخی تحقیقات کنید و رساله علمی نویسید؟
چی هم گفتن ممکن است. هنوز در دوره شوروی وقتی که من اسپیرانت اکادمی علوم جمهوری تاجیکستان بودم، اوید این موضوع کار کردم. هنوز سال 1985 وقتی بعد بازسازی، سال 87-88، سال 89-90 علاکه من اسپیرانت بودم. برای در بایگانی های شهر مسکو، تاشکند، شهر دوشنبه، قرغان‌تپه کار کردم و یکی از انگیزه های اساسیش در آن بود که ارتش سرخ که همچون آزاد کننده معرفی میکردن همون دوره همون سال ها، وقتی که با سال 1985 پرسترویکا با نام دوره گرباچوف کشایدن بایگانی ها شروع شد، سفرشن سکرید نا مخفی جای داشتگی حجت ها کشایده شدن. از اونجلا من هم سال 89 و 90 به اونایش به این سرشین سکرین و حجت ها شناس شدم.
چی دیده در این حجت ها؟
در این حجت ها بسیار چیزای عجایب را دیدم. پیش از همه اون را دیدم که انقلابی که می گفتند که گویا در بخارا با وجود آمده بود، این انقلاب نبود، دروغ بود.
خب شما وقتی که در بایگانی ها حقیقت تاریخ دیدید،
وقتی که حقیقت تاریخ رو دیدم، راستش شاید به احساسات داده شدم، حتی موی سرم به یک درجه خیست. منم گمان میکردم به ایده کمونیستی، گمان میکردم که همش درست است. وقتی که با حجت های بایگانی شناس شدم و حتی در اونجا یک تلگرام بود با فرونز فرستادگی
از مسکو،
از مسکو لیلین با زبان روسی گویم بگید او کوای است و گلوی چلمه کتای دیوید خالات شتایت پاسوبنیکم بسمچی تو تریخ نده شتایت تریتا نمیست نده ستریلیت تاکده بودید پالیتیک و سرید ماید.
این حرفی لیلین
این معنی آن رو دارید؟ این بله تلگرام همی که جنوبی لیلین با میخیل وسیلوش فروند میفرستوند، میگد که بینید که شخصی که در سرش چلمه دارد،
خوب فهمو،
خوب خالت یعنی جیلک
جامعه،
خلق جامعه جیلک می پوشد، حساب کنید که اونها یردمشان بسمچی هستند و تو سه حساب کردن در کار و سیمش رو در جایش پراندن در کار، اون وقت سیاست می شد.
یعنی
همین حالت
شما رو وادار کرد که
همین حالت، همین اجرایش همین تلگرام، بعدن باز حجتی من رو خوردم که در همین سیم این زواد حاضره طرف تپای شرقی طرف تپای غربی شهر دوشنبه در اونجا قریب 3000 آدم پروندن در کلوب هم میشین. از این خاطر همون وقتا نیت کردم که اگر یک روز زنده مونم، تاریخ این دوره رو دیگر خیلی باید نوشت، باید مردم داند حقیقت رو، باید داند که حقیقت چی است.
شما سالای آخر سالای 80 به تحقیق این موضوع آغاز کردید.
90
سال 92 یک کتاب را با نام امارات بخارا تخت واژگون یا اصطلاح بولشویکی هم به چاپ رساندید، ولی سال 2023 رسالتان حمایت کردید. چرا اینقدر وقت طولانی را در بر گرفت؟
میدونید چی؟ امارات بخارا تخت یا واژگون یا اصطلاح بولشویکی شما میدن از نام همین کتاب میخیل است که استاد جلال اکرامی کتاب دارد تختی موجود. همین مضمون من این چیز رو نوشتم که همون تخت موجگون بود یا که اصطلاح بولشویکی. اصطلاح بولشویکی بوده نشد من در این کتابی خوردکک اثبات کرده دادم از حجت های
بایگانی,
بایگانی. بعدا برای حمایه کردن موضوع که من میخواستم که باید موضوع با نام هجوم قشونهای سرخ به امارات بخارا حمایه در وقت قابل قبول نشد
در تاجیکستان,
در تاجیکستان در همون وقت. بعدا من از مطبوعات آسیای میانه فهمیدم که قرار حکومت جمهوری ازبکستان در باره تاریخ رپرسیایی برامندگی است, برامندگی است موافق با همون تاریخ, تاریخ بخارا است و بخارا در قسم زیادش قلم روش در زیر حاضرت تصرف ازبکستان است. برای همین من حجت خودت را و کار علمی را به زبان روسی با شورای علمی دانشگاه دولتی شهر بخارا پیشنهاد نمودم.
ما میدانیم که تاریخ نگاری ما, تاریخ نگاری آسیای میانه از جمله تاریخ نگاری تاجیکستان یک بحثای هست. از جمله بسیار زیاد تاریخ نگارای ما میگویند که همراه شوی آسیای میانه با روسیه, ولی از رساله شما من خانم دریافتم که شما به این ایده طرفدار نیستید. از نظر شما این همراه شوی بود یا استیلا بود؟
چی گویم, اصلا سیاست دولت روسیه برای برآمدن به بحر گرم که تا حال میسر نشد و تاجیکستان توسط ازبکستان, توسط قزاقستان و چابهار ایران برآمده ایستاید. نو اصل 21 اوضوعشون بود که با این دیویم از ساخته شدن قلعه ویرنی علماتوی بشکک زبط آغاز شد. هیچگاه هیچ وقت همروشوی نبود, این دروغ است, این دروغ است, همروشوی نبود, بلکه زبط از طرف حکومت پادشاهی روسیه روسیه مونه اول شهر تاشکند, اول ویرنی بعد تاشکند, بعد آیست آیست از سمرقند, بعد سوری قیزلتپا قسم زیادی تریتوری تا کاغان در اختیاری
روسیه پادشاهی
گذاشت. بعد بسر قدرت آمدن لیلین این سیاست دغلانه دوام یافت,
دغلانه تر
دوام یافت و با یک تکلیف خائنانه فیض الله خواجایف جوان بخارایان و حزب کمونیستی بخارا.
میخواستم که در همین باره صحبت کنیم.
شنونده عزیز, شما برنامه مهمان آزادی را از رادیو آزادی میشنوید که مهمان ما دانشمند تاجیک قاسم آدینه‌بک غارفی است و روی رساله علمی او هجوم ارتش سرخ به امارت بخارا به صحبت نشسته ایم.
ما در تاریخ میخوانیم که مردم بخارا در سیمای فضل‌الله خواجایف و طرفدارای او جوان بخاریان یا کمونیست های بخارا اینا به ارتش سرخ نامه نوشتن که بیایید ما را از ظلم امیر بخارا یا خلاص کنید. همین نامه تا کجا حقیقت دارد؟ آیا اینا از پیش خودشان نوشتن یا اینا را وادار کردن که همین گونه یک نامه نوشته شود و زمینه هجوم به بخارا موجود, زمینه حقوقی هجوم؟
میدونید که ما تاریخ نقد میدونیم که یکم مراتبه خواستن وقایع کل سفگر شوندگی بود, خواستن که امیر بخارا رو
سرنگون کنن,
سرنگون کنن,
ناکام شد.
البته ناکام شد. دیگه مراتبه به اون درجه که مثلا میگن حتی 1000 نفر نبودن
که
همین فضل‌الله خواجایف طرفدارانش. برای چی من میگویم که مثلا فضل‌الله خواجایف خیانت کرد؟ برای اینکه مکتوب شاید با قلم فطرت نوشته شده باشد.
امضای
با امضای فیض الله خواجایف.
کی اینا رو وادار کرد که امضا مکتوب نوشتن؟ شما فکر میکنید که یک انگیزه از داخل خودشون بود یا که
اصلا کی وادار میکرد اینا رو؟ کسی وادار نمیکرد اینا, خود امارت برای آینده خودش کادرای نو تیار کردنی بود. از آن جمله فیض الله خواجه پسر قاسم خواجه آینده همچون کادر باید
پسر فیض الله خواجه
پسر قاسم خواجه باید آینده می آمد و به امارات بخارا خدمت میکرد.
ضمن تحقیق در اثنای دیدن بایگانی ها آیا حجت را ندیدید یا این اندیشه را در جای وا نخوردید که خود همین جوان بخاری را هم تحریک داده باشند که همین گونه مکتوب شما بنویسین تا ما بیاییم، یعنی اساس داشته باشیم که هجوم کنیم؟
اصلا این مسئلهی چون شاید باشند از طرف حزبی کمونیستی ترکستان اما وقته حتی مسئلهی چون ممکنه باشد اگه ممکن در پس پرده هم باشند. مکتوب به نام ارتش سرخ نمی نویسن.
به کی می نویسن؟
مکتوب به نام حکومت روسیه شوروی همون وقت ارتفزر
به نام لیلین.
به نام لیلین خواهش میکنن که برای سرنگون کردن امارت بخارا به بخارا هجوم کرده شد. برای که خود آنها می دانستن که در بخارا کسی برای دستگیری نمی کند، در قلمرو بخارا کسی اونها رو دستگیری نمیکنه، نه جوان بخارا، نه جدیدا، نه حزب کمونیستی بخارا رو. به این خاطر اونها مکتوب نویسن خواهش میکنن. برای همین میگویم که فیض الله خواجه ارزوی امیر شدن رو داشت و این ارزوش به رسید.
اگر امیر میشود چرا باید نظام امارت از بین ببرد؟
میدونه اول نمیخواستن که نظام امارت رو ببرند، اول میخواستن که
امیر از تخت بیرون کنه.
نه، اول میخواستن که مونارکی سیستم مونارکی کنستیتوشن مثل یه اروپا کنه، امیر هم جوشته باشد،
این سروازیر شود
و سروازیر شود. این خیلی هم بود. دیگرش این که حتی منیفست هم می نویسن.
خب به همین منیفست بیاییم. زیر تاثیر همین جدیدها و هر نامی دیگری که بعد معمول شدن جوان بخاریان و اینها، وزیر تأثیر فشارهای روسیه پادشاهی، امیر بخارا به یک اصلاحات راضی شده.
ببخشید اون وقت علکه به پادشاهی نبود، حکومت بولشویکا بود. حکومت بولشویکا راضی شد که با نمایندهش میرود ملت گفتگو میکرد با امیر که امیر به اصلاحات راضی شد.
راضی شد، منیفست اعلام کرد، حتی جدیدان و جوان بخاریان نمایش شکرانه برگزار کردن. در آثار استاد عینی ما میخوانیم که خلاصه استاد عینی این است که یعنی امیر مردم فریب داد، جوان بخاریان و جدیدان را فریب داد. اینا وقتی نمایش شکرانه کردن همه اینا را بازداشت کرد، نیمی از اینا کشته شدن، نیمیش در تبعید بود، از جمله استاد عینی را 75 درم میزنند. و مشاوری همین اصلاحات هم روسیه همون وقت بود. برای چی همین اصلاحات با فریب انجام شد؟
میدونید چی؟ برای اینکه قوه اساسی نبود، هم جدیدا هم جوان بخارا همه حزب کمونیست بخارا در قوه بزرگی نبودن که به حکومت امیری تاثیر خود را داشته باشد. به این خاطر به این منفیستات شکرانشون جمعه اول نفوشید، یعنی نخواست امیر نخواست که اونا حمایت کنند.
ما میبینیم تاریخ میبینیم، یعنی این چیزها زمینه میشد که گویا زمینه میشد که دولت بخارا امارات بخارا از بای برده شد. برای چی روزها تصمیم گرفتن، یعنی حکومت بلشویکی روسیه تصمیم گرفت که دولت بخارا را از بای ببرد، در حالی که این دولت یک دولت نیم مستملکه زیر تاثیر وای بود و تقریبا به همه خواسته های وای راضی میشد؟ چرا باید این دولت از بای ببرد؟
میدونید چی؟ همون وقت پیشنهاد کردم که گویا حرکت مقاومت به ضد حکومت شورویا در فرغانه با امیر بخارا علاقه دارد. این یک. دوم، گویا که امیر بخارا با افغانستان و ایران و انگلیه
رابطه دارد
و آینده برای یک خیف با وجود اومدنش ممکن. حکومت بولشویکی روسیه میدونست که قدرت توانای امارت بخارا ندارد پیشنهاد وی رو گیرد، حجوم قشنهای سر رو گیرد. لیکن در مجموع بعدن حال ما وی میکنیم نشون میدهد که اگر چنده که امیر قدرت هم نداشته باشد، مردم برای محافظت در و بوم، برای محافظت ناموس خود، برای محافظت وطن خود برخیستند، هم در بخارای مرکزی، هم در بخارای شرقی، هم در بخارای غربی. خودی مرکزی بخارا مردم قیام خیستند،
یعنی
و حتی دو مرتبه سه مرتبه عسکری صبح را از بخارا راندنم.
یعنی خواستن که پیش از این که این حرکت به ایسی کلانتر تبدیل شود. خب بالاخره نتیجه این می شود که ارتش سرخ به بخارا هجوم میکنند. از روی معلومات های تاریخی، از جمله بر اساس نوشته های اکادمیک محمد جان شکوری، از روی مسئلیت پیشکی باید احمد جان حمدی رئیس کمیته انقلابی بخارا میشد، یعنی رهبر دولت میشد. ولی استاد شکوری ادعا میکنند که حمدی با بمب باران کردن بخارا راضی نمیشود و از همین خاطر رئیس کمیته انقلابی بخارا تعیین نمیشود. ولی ما میدونیم که رئیس کمیته انقلابی بخارا یکی از پیشتازان جوان بخاریان، یکی از روشنفکران همون دور، عبدالقادر مهدی را تعیین میشد. آیا در بایگانی ها، در اسنادی که شما دیدید، جای گفته شده است که عبدالقادر مهدی با بمب باران شدن بخارا راضی میشد؟
نه،
چون بخارا بمب باران شد.
نه، دیگر کسی وقتی که مکتوب می نویسد فیض الله خواجایف، حمدی و دیگر کسای امضا می مانند، از آنجا عبدالقادر مهدی نفهم خواهش میکنه که هجوم صورت بگیرد.
شنونده عزیز، شما برنامه مهمان آزادی را از رادیو آزادی میشنوید که مهمان ما دانشمند تاجیک قاسم آدینه‌بک غارفی است و روی رساله علمی او هجوم ارتش سرخ به امارت بخارا به صحبت نشسته ایم.
روسا خودشان از کاگان نو و سمالیات ها و شهر بخارا هجوم میکنند. از طرف دیگر فضل الله خواجایف رهبر تعیین میشد.
بله، سروازیر
رهبر شورای ناظران. شورای ناظران تمامی ساها را در بر میگیرد، معارف، علم، میلیتیه. حتی نماینده کمینتر اون وقتا می نویسد که در بخارا بجای یک امیر صد امیر پیدا شد. فقط وقتی من بخارا رفتم، حتی سال 2022 و 2023، فقط خانه هایی که اولاده فیض الله خواجایی بود، همون خانه ها سلامت ماندند. دیگر همه خانه ها زیر بمبای ارتش سرخ بنا شدگی بودن.
در تاریخ نگاری ما می خونیم همین هجومی علمی سرخ یا حجوم بلشویکا با بخارا با نام انقلاب بخارا یاد میشه. بعضی از دانشمندان به اصطلاح انقلاب بخارا راضی نیستند، چون میگن که مردم نخواستند. از نظر شما این انقلاب بود چی بود؟ اگر انقلاب نبود چی بود؟
این نقطه نظر علمی در بخارا زمینه برای انقلاب وجود هم نداشت. نارضایتی بود در بعضی جا، بعضی مثلا در غرب و در مثلا خود شهر بخارا و دیگر جا، بعضی جا نارضایتی میکردن، شورش ها بودن، لیکن معنی رو نداشت که برای سرنگون کردن سیستم یا سرنگون کردن امارت کوشش بخرج کرد. این انقلاب نبود. من شما با گفتم حتی حزب کمونیست در بین مردم عبرو نداشت، جوان بخاریان را چشم دیدن نداشتن. حتی مردم با یک اصلاحات های مکتب نو و دیگر چیزها فکر اندیشون بسته شدگی بود. در بعض جا موفقیت هم به دست آوردن، مکتب های نو هم کشودن، مکتب های جدیدی هم، لیکن در مجموع زمینه برای انقلاب وجود نداشت. برای انقلاب زمینه باید وجود باشد. چیز نوروزگی عموی مردم در بخارا وجود نداشت. نوروزگی عموی مردم در بخارا وجود نداشت. حتی سبب برآمدن امیر بخارا بعد وقتی که بمباران سر می شود از شهر بخارا، نمیخواست که شهر بخارا ویران شود. حتی مردم از قفای امیر گریه میکنند.
با تشکر از قاسم آدینه‌بک غارفی، برنامه امشب مهمان آزادی را از رادیو آزادی با پایان میبریم. تا برنامه های دیگر، خدا نگهبان. بدرود تا درود دیگر.
چشمت ها با چشم آبی کوثر نظر